بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث گذشته آیاتی که در باب قربانی و هدی درباره ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه قرآن ذکر می‌فرماید و متن داستان رو در سوره مبارکه صافات بسیار شیرین و قابل تأمل است که خدا چه چیز را از ابراهیم می‌پذیرد. در آغاز و شروع این داستان در همین سوره می‌فرماید و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراهیم به سمت خدا آمد با قلب سلیم، با دلی پاکیزه از هر شائبه و ریا و تصنع و تکلف. و لذا بود که در آیات بعد می فرماید فبشرناه بغلام حلیم. به خاطر این خلوص ابراهیم بود که ما به او بشارت دادیم که فرزندی حلیم و دارای صبر در مسائل دین به او عنایت خواهیم کرد. فلما بلغ معه السعی، وقتی این طفلی که به او اعطا شد به مرحله بلوغ رسید و که در مقام سعی و تلاش برای دین می توانست قرار بگیرد، ما به ابراهیم فرمان دادیم که او را ذبح کند و داستان فرمان رو قرآن اینجور نقل می فرماید قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. فرزندم، من ملهم شده ام، وحی رسیده است که باید تو را قربانی کنم. فرزند به پدر میگوید فنظر مازا ترا. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فنظر مازا ترا. فرمان رسید که من موظف شده ام تو را قربانی کنم. اینجا باید توجه کنی که به این وظیفه عمل شود. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فرزند در مقابل این فرمان الهی در پاسخ پدر میگوید پدر، آنچه را که تو فرمان گرفته ای عمل کن، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، خواهی دید که من در مقابل این فرمان الهی صبورم. و این نکته ای است که نشان می‌دهد وعده الهی به ابراهیم محقق شده است. فبشرناه بغلام حلیم، ما به او بشارت دادیم فرزند حلیم و صبوری را به تو اعطا خواهیم کرد. و اینجا اسماعیل نشان می‌دهد که این همان فرزند است. و بعد جالب توجه بقیه داستان است. فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. وقتی ما دیدیم که هر دو تسلیمند، دل و قلب فقط تسلیم ذات ذوالجلال الهی است و اسماعیل تسلیم قربانی شدن است و ابراهیم تسلیم قربانی کردن است و جبهه فرزند را و صورت فرزند را بر روی خاک گذاشت، اون وقت بود که ما گفتیم ابراهیم تو خوب فرمان پذیری هستی، انا کذالک نجزی المحسنین، ما نیکوکاران را جزا می دهیم، ان هذا لهو البلاء المبین، این یک امتحان روشن و آشکار بود و فدیناه بذبح عظیم و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین. و بعد خدا در مقابل این سلم ابراهیم و فرمان پذیری ابراهیم و تعبد ابراهیم و خلوص ابراهیم و اسماعیل در پیشگاه ذات ذوالجلال الهی میگوید سلام علی ابراهیم و پشت سرش میفرماید کذالک نجزی المحسنین. این صلوات و سلام بر ابراهیم جزای کسانی است که نیکوکارند و محسن. و در قربانی موظف و مقرر در حج نیز آنچه خداوند خریدار است همان سلم است، همان روح تسلیم است، همان احسان با خلوص است و پاکیزگی و تقواست، چون می فرماید در سوره مبارکه حج که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال خود تقوا منکم، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینال خود تقوا منکم. گوشت این قربانی و خون این قربانی برای خدا ثمر ندارد، اون چه که ثمره مطلوب ذات اقدس پروردگار است تقوایی است که خلوص و پاکیزگی است که در سایه این عمل از شما ابراز و اظهار می شود. و اگر ذره ای شائبه شرک و تجبر و تبختر در آن باشد از اساس موجب تباهی و ویرانی عمل است. و نه تنها این نتیجه منفی رو در بر دارد که بار سنگین و کلفت و مشقت به دوش این انسان باقی میماند، یعنی برعکس آنچه که در اعمال خالص معروف است و مشهور که ذهب العناء و بقی الاجر، زحمت ها تمام می شود اما شیرینی و لذت و اجر او برای انسان محفوظ میماند. اینجا بقی العناء ولا اجر، اون کلفت و سنگینی بر دوش انسان باقی میماند و اجری و مزد و پاداشی هم در آن نخواهد بود. چنانچه در آن روایت طولانی که در اول بحث حج از امام سجاد علیه السلام در گفتگوی با شبلی نقل کردیم فرمود فعندما ذبحت هدیک نویت انک ذبحت هنجرت الطمع بما تمسکت بهی من حقیقت الورع و انک اتبعت سنت ابراهیم علیه السلام به ذبح ولدهی و ثمرت فرادهی و ریحان قلبه. فرمود وقتی که قربانی را به قربانگاه بردی و قربانی کردی، آیا نیتت این بود که حنجره و گلوی طمع را ذبح کنی و ببری؟ در واقع اون غریزه طمع و زیاد خواهی را قربانی کردی تا به حقیقت ورع دست بیابی، آنگونه که ابراهیم در مورد فرزندش عمل کرد. نه اینکه با این عمل عبادی به دنبال تأمین مطامع باشی، به دنبال رسیدن به آمال و آرزوها و قدرت و تدهقن و ریاست و موقعیت‌های دنیوی مورد نظر تو باشد، به دنبال اونها باشی، هرگز این عمل مقبول نخواهد بود و قربانی و هدیه‌ای واقع نشده است. پس بنابراین این فرمایش امام رو در خاتمه این سخن تکرار می کنیم که فرمود و کذالک تزلل اولا بک من التدهقن لان الکلفه والمعونه فی المتدهقنین فاما التزلل و التمسکن فلا کلفه فیهما ولا معونه علیهما لانهما الخلقه و هما موجودان فی الطبیعه. فرمود که خلاصه تدهقن که همان کلفت است و زورگویی و مشقت و ولخرجی، اینها با فطرت و طبیعت ناسازگار است. اون چه با طبیعت و فطرت سازگار است، اون دو عبارت از چیه؟ عبارت از این است که ذلیل و خاضع و مسکین در پیشگاه الهی باشی، خضول و تذلل و عبودیت در پیشگاه قدرت مطلق آفرینش جزء طبیعت و سرشت بشر است. و کلفت و معونه که دو بال قدرت خواهی است که در روایت چند روز قبل اشاره شد، این برخلاف فطرت و طبیعت است. چه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه، این انسانی که گرفتار این خصیصه کبر و خودفروشی و ستمگری و ریاکاری می شود چیزی نیست جز اون خلعی که در خودش احساس می کند. این کمبود و خلع او را به وادی عمل برخلاف فطرت و سرشت سوق می دهد و می کشاند، با این مظنه و گمان که می تواند با اعمال کبریایی و حرکت برخلاف فطرت ولو براش مشقت داره، با این شیوه و روش مطلوب خود رو تحصیل کند. و لذاست که امام علیه السلام توصیه می فرمایند که رسیدن به مطلوب با طی مسیر وفق فطرت و سرشت اولیه آدمی ممکن است و حرکت برخلاف طبیعت و برخلاف سرشت انسان را به هدف نهایی نمی رساند. انها با صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. راه راست یک مسیر بیشتر نیست و راه های متفرق و متشتت انسان را به اون غرض غایی و نهایی از آفرینش نمی رساند و راه درست همان راهی است که ثمره و نتیجهش تقوا و طهارت و پاکیزگی در روح و نیات از برای اعمال عبادی انسان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.